بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك یا صاحب الزمان. از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در بخش اول ضمن مرور عناوینی که تا به حال راجبش صحبت کرده بودیم توفیق پیدا کردیم عنوان 19 را که شهادت دروغ بود رو یه توضیحی راجبش دادیم و این توضیحی که دادیم چند تا سرفصل داشت که اونهایی که یادداشت برمی داشتند قاعدتا این چند تا سرفصل رو برای این عنوان نوشتند. 1. اهمیت مجدد صداقت حتی در شهادت دادن و پرهیز از دروغ. 2. شهادت دروغ از آزمون‌های دشواری است که از خدا بخواهیم در اون موقعیت قرار نگیریم. اگه خواستیم برای بچه‌هامون، همسرانمون هم دعا بکنیم، دعا کنیم در چنین موقعیت‌هایی گرفتار نشوند که بعد یه آزمون سختی باشه، خدای نکرده آدم فرو بیفتد در اون آزمون. برای خودمون هم دعا کنیم. 3. این که شهادت دروغ دادن را فقط در یک دادگاهی، اونم راجع به قتلی، راجع به یک دزدی خیلی بزرگی تصور نکنیم. ما گاهی در امورات جاری زندگی و به جهت اختلافات خانوادگی در موقعیت‌های قرار می‌گیریم که ازمون انتظار می‌رود که شهادت خطایی بدهیم. این چیزی نیست که شما بگید نه اینجا مثلا مسئله خانوادگیه، این ربطی به شهادت دروغ نداره. نکته بعد این بود که شهادت دروغ ریشه در برخی از هوس‌ها داره، مثل طلب مال که به کسی وعده بدن به خاطر یه پولی به اصطلاح شهادت دروغ بدن، مثل کسب جایگاه اجتماعی، مثل پیدا کردن محبوبیت، مثل فکر کردن این که مثلا به خودم هم اگه چیزی نمیرسه، بچه هم، به برادرم، به مادرم، به همسرم مثلا اینجا یه سودی برسه. یا حتی در مثالی که زدیم برای این که نکنه دیگری مثلا اینجا همه اموال رو یا همه اون مسئله رو به سمت خودش تمام بکنه، مثلا ما یه شهادت دروغ بدیم. بودیم اینا از ریشه هایی است که ما خلاصه وارد این فضا و این موقعیت میشن. نکته بعد این بود که در شهادت دروغ ما باید قبح دروغ و شهادت دروغ را از کودکی به فرزندان بیاموزیم. باید این دیوار را از ابتدا مراقب باشیم که استوار جلو برود. نمیگم و هیچ وقت نگفتم و ادعا نکردم که اگر ما درست عمل بکنیم حتما بچه هامونم درست عمل میکنه. نه، ما وظیفمونو باید انجام بدیم. اما اینکه ما این آیتم رو هم جزو دستورالعمل‌های تربیتی خودمون و همسرمون قرار بدیم، این مهمه. اگر خانم عسقری امروز بعد از ظهر برای همسر گرامی این موضوع رو خوب تبیین کردن و شدن یک زوجی که هر دو اهتمام میکنن این مطلب رو به بچه ها منتقل بکنن و یاد بدن، حالا همسر وقتی داره با بچه ریاضی کار میکنه مثلا، مادر وقتی داره امضا میکنه، یا بالعکس، یا در شرایط مختلف، خب این بهرهش و سودش و استفادهش برای خود این والدین است. من باید بلد باشم تو داستانایی که تعریف میکنم، تو فیلمایی که به اصطلاح با بچه هام میبینم اومدم بگم اجازه میدم بچه هام ببینن، گفتم یهو میگن ای آقا مگه فیلم دیدن اجازه میدین؟ ما میگیم بله، ولی الان دیگه وارد اون نمیشن. فیلم هایی که بچه ها میبینن یا خود ما میبینیم با بچه ها باید مراقب باشیم که یک فرد خطاکار شهادت دهنده به دروغ یه فرد موفق زرنگ معرفی نشه. تو مهمونی ها که دخترتون پلوتون نشسته باید حواستون باشه، خواهرتون، نمیدونم خواهر شوهرتون، کسی که اونجا اومده یهو یه ماجرای تعریف نکنه که نیکویی شهادت دروغ در ذهن بچه نقش ببند، بگن فلانی زرنگ این کارو کرد، یه شهادت دروغ اونجا داد، دوتا امضا کرد، به قول سرکار خانم 4-5 تا امضا کرد، اصلا زندگیش متحول شد. این نباید به عنوان یک مطلب مثبت در ذهن بچه ها قرار بگیره. و اگر کسی چنین چیزی خواست بگه، آدم گاهی با تبصره‌ای، با شوخی، مثلا فرض کنید، حالا اینا خیلی بستگی داره به ادبیات شما و جایگاه شما و نوع ارتباط شما، ولی مثلا آدم توی یه موقعیت که میده اینجوری یه تبصره اینجوری بگه، بله خب خیلی زرنگ بوده دیگه، دنیای 60-70 سالش رو به ابدیت بی نهایت و بی منتهاش ترجیح داده، واقعا اینجور که شما میگی زرنگ، خدای با اون عظمت رو فکر کرده تونسته بپیچونه و رسیده مثلا به 4 متر زمین. یعنی با یه تذکری، با یه نکته‌ای آدم، خصوصا برای بچه ها، لااقل بچه ها این مطلب بشنون از ما. ممکن اون گوینده اصلا تو ذهنش هم بحث ما جدی نیاد، ولی من باید نظام تربیتی خودم رعایت کنم. این چند نکته رو راجع به عنوان 19 از این روایت بیان کرد. سرکاخم سیدی بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
اگر بین به اصطلاح بابای خونه و بچه های خونه یه موضوعی باشه که حالا دیگه برای اینکه کدورت بیشتر نشه، حالا بحث بیشتر نشه، یه بگیم، بازم اونم اشکال داره؟
الان تو اون قالب کلی که من عرض کردم، بله قطعا اشکال. یعنی چی؟ یعنی من به بچم میگویم دخترم یا پسرم به خاطر اینکه تنش پیش نیاید، تو از طرف من مادر مجوز داری که شهادت به دروغ بدهی. یعنی بابا میگه که مثلا کی این کارو کرده، دختر میگه مثلا کیه که، در حالی که خودش این کارو کرده، من برای اینکه اینا به هم تعاملشون به هم نخوره بگم بله. یه موردی که من چند بار باهاش برخوردم بحث چادره. مثلا پدری به چادر حساسه یا به حجاب حساسه، مادر به خاطر اینکه یا محبوبیت بچه ها رو به دست بیاره، یا به خاطر اینکه فکر میکنه که این حساسیت اضافه است، یا به خاطر اینکه بچه ها با پدر درگیر نشن، یا با هر استدلالی، مثلا شوهر میگن که من دیدمش، گفت من با چادر بیرون بودم ولی الان که وارد حیات شدم چادرم مثلا گذاشتم اون کنار، راست میگه؟ حالا شما یقین دارین که خواسته بره چادرشو گذاشته اونجا، گفته ما من وقتی برگشتم مثلا چادر از تو حیات برمیدارم که بابا نفهمه، حالا اتفاقا پدرت تو اومدن تو حیات، شما وقتی میگید راست میگه، بله این شهادت دروغ، شهادت دروغ، شکی درش. به خاطر همین من میگم اگر ما یه جاهای خودمون مصلحت اندیشی کنیم، بگیم نه اینجا عیب نداره، بگیم اینجا عیب نداره، چه اتفاقی میفته؟ اولا دینداری ما میشود دینداری خود محور، نه خدا محور. ثانیاً ببخشید من دو تا، ثانیاً آموزش مستقیم یک گناه کبیره است به بچه، ثالثاً تبعاتش هم میاد به گردن خودم. یعنی هر گناهی یه نکبتی داره، اون نکبت وارد زندگی ما میشه. من الان نمیخوام بگم اگر شما از فقیه جامعه و شرایطی یک موضوع خاصی رو پرسیدید، ایشون به شما خواهد گفت که اون کار جایز نیست یا جایز هست. ولی هر زمینی که قالب کلی این مثال و این سوال شما همینه، اصلا چیزی خارج از شهادت دروغ نیست. بخاطر همین تو نکته هایی که گفتم شهادت دروغ را اینجوری تصور نکنید که آدمو ببرن تو دادگاه بگن تو دیدی این فلانی هفتی رو گرفت سمت این یکی و شلیک کرد یا ندیدی. این نیست شهادت دروغ. اون شهادت دروغ اصلا برای اکثر ماهایی که الان داریم گفتگو میکنیم پیش نمیاد، انشالله هیچ وقت هم پیش نیاد. شهادت دروغ تو روز زندگی روزمره ما رخ میده. برمیگردن به فروشنده مثلا این محصول، میگن که آقا این تازه است. میگه بله ما را همین دیشبه. مثلا ما اونجا وایسادیم، رو میکنم به ما میگم مگه نه. من اگه بگم نه، خب همسرمه، برادرمه، رفیقمه، زایعش کردم، چون میدونم دیشب از این کار نکرده. اگه بگم آره، میشه شهادت دروغ. حالا شما فهمش که میخواستیم بگیم بفهم.
زنده باشه. حالا مثلا حجاب نه، شکر خدا اینا رو نداریم، ولی مثلا لحاظ اخلاقی اگه مثلا حالا در زمینه این که باشه که احترام به پدر داشته باشه، بعد اونو بیام جدا برای دختر خانمم توضیح بدم، حالا یه دروغ بگم مصلحتی بین دوتاشون که کدورت بیشتر نشه، بعد برای دختر خانمم اینو کامل توضیح بدم در نبود بابا، اینم اشکال داره؟ این دیگه تربیتیه که.
ببینید، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. من وارد مصداق مورد نظر شما نمیشم، اونم که مثال زدم، مثال حجاب نگفتم شما مورد حجاب رو دارید. ولی الان ادبیات شما اینه که آقا من هدف خوبی دارم، ولی اینجا این وسط یه دروغ مصلحتی بگم برم جلو. من میگم که با همین قالب ما ها بخوام زندگی بکنیم، پس اصلا قبح دروغ و شهادت دروغ و امثال اینا چی میشه؟ هدف وسیله را توجیه نمی کند. اینکه من میخوام به یه خیری برسم یا میخوام به یه نفر یه خیری برسونم یا کار تربیتی بکنم، حق ندارم حرف خطایی بزنم. ببینید الان مثل این است که شما بگید آقا فلان استاد دانشگاه یا فلان معلم به خاطر اینکه بچه ها مثلا راجع به فلان موضوع توجه بیشتری پیدا کنن، یه داستانی از خودش بسازه، یه چیزی به دین خدا اضافه کنه، توضیح بده، بگه خدا اینجوری میکنه با شما، در حالی که اصلا این در روایات دیده نشده. هدفش چیه؟ میخواد بگه بچه ها مثلا فردا رو حتما روزه بگیرن، یه روایتی از خودش میبافه که بگه بچه ها حتما فردا روزه بگیرن. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما جملتون همین بود دیگه، میگید آقا بالاخره این که کار تربیتی، وقتی میگیم کار تربیتی یعنی چی؟ یعنی یه هدفم نیکوست، منتها از چه مسیری میروم؟ از مسیر غیر نیکو، و نکبت اون دروغ زندگی را میگیرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اثر کلام را از بین میبرد، و این تو زندگی ما جاری میشه. دختر منم از رو مصلحت یه چه دیگه اینو میگه، اون یکی هم از رو مصلحت یه چه دیگه اینو میگه، خلاصه همه بر اساس مصلحت اندیشیشون بر اساس دین خودساخته ای حرکت میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه فکر میکنن دارن کار خوب انجام میدن، فکر میکنن، ولی اینجوری نیست. بله سرکار خانم خاتمی بفرمایید سوالتون.
سلام
علیکم.
اینجا که شما فرمودید که مثلا مثلا یکی میپرسه این مال دیشبه، فقط در باید مثلا مال دیشبه هم نیست، تازه نیست، مثلا
اینجا اگر بخوایی مثلا طرف هم زایه نشه اینجا میتونیم سکوت کنیم یا نه مثلا باید حقیقت رو گفت؟
ببینید گاهی سکوت به معنای تاییده، خب گاهی سکوت معنای تاییده و اون فرد مخاطب سکوت شما را تایید میبینه و اعتماد میکنه. دیگه اینجاها میشه خیلی مصادیق جزئی که در واقع باید هم خودش رو موقعیت ببینه، ولی وقتی شما سکوت کردین و طرف مقابل چنین برداشتی کرد، خب به یه عنوانی من امضا کردم ولی با خودکار سفید، خیلی مشهود نیست ولی امضا کردم. این که من چه کنم که اونجا چه جمله‌ای بگم چه جوری بشه، این یه مهارتیه. ولی اینم بدونید خب گاهی اوقات هم اگه آدم بخواد بر مبنای صحیح عمل بکنه دیگران ناراحت میشن دیگه، ولی خدا من را در این امور اذن نداده و الا همه اینا میشد مصلحتی. اینجا اون ناراحت نشه، اونجا دل اون نگیره، اونجا اون بهش بر نخوره، اونجا اونجوری نشه. این دوتا مثالی که شما و سرکار خانم زدید من رو بر این مطلب به اصطلاح مستحکمتر کرد که چقدر بعضی از اینها واقعا در زندگی های ما حضور داره، ولی ما وقتی میخوایم بخوانیم اینو راجع به زندگی های دیگران و یه شرایط دیگری فکر میکنیم. این که من عرض کردم با مثال هایی که شما گفتید این تاییدی بود برای این که بله تو زندگی روزمره اونم ما این خطا رو میکنیم، یا لااقل در موقعیتش قرار میگیریم که بکنیم. نگه حالا شما یا سرکار خانم سیدی مثلا چه خطا بکنن، نه میگم یعنی این مثال ها و سوال های شما یعنی آقا این خیلی به ما نزدیک شهادت دروغ. بله خیلی ممنون. بله سرکار خانم اف اس بفرمایید.
سلام علیکم
خانم نادری یه دقیقه صبر کنم تا سرکار خانم بگم. بله بفرم.
استاد اونجایی که بین زن و شوهری که اختلاف پیش میاد میگن دروغ جایزه از این همسر به اون همسر، اینجا وقت چه شرایطی داره؟
اون میشود همون مستثنیاتی که اونم باید تو قالب شرع باشه. یعنی ببینید اون میشه اصلاح ذات البین، یه دونه یه جاییش یه توضیحی داره. یعنی مثلا اونجا فقیه از روایات فهمیده که آقا شما اگر مثلا این خانم برگشت به مشاور گفت من اصلا از این شوهر بدم میاد، از روز اول بدم میومده، اینجوری بوده، وقتی که طرف مقابلشون مثلا اومد پیش شما، شما مثلا اگه به شما گفت یعنی این واقعا از من بدش میاد، شما بگید خب اگه بدش میومد یه الان 5 سال به شما زندگی نمیکرد. یعنی یه موارد استثنایی داره که من میخوام اتفاقا بزرگواران از استثنا فعلا استفاده نکنم. یعنی به استثناات نپردازید که بعد اینو به همه جای زندگی بکشیم و خودمون گرفتار بشیم. یه استثنایی وجود داره مثلا برای اصلاح ذات البین، ما اون استثنا به گوشمون میخوره، اصلا تو اون جایگاه هم نیستیم. نگفتن برو خلاصه یه ساعت دروغ برای این شوهر بگو برای اینکه مثلا با این خانم زندگیشو ادامه بده، کجا اینو گفتن؟ یه جمله ای یه جایی جالب بود، الان این مثالی که زدم یادم افتاد که یه آقایی در یه مورد اختلافی میخواست دخالت بکنه، حالا از این نادانی بنده خدا البته، ولی مثلا رفته بود به طرف گفته بود که ببین خیلی از تو بدش میاد، اصلا حالش از تو به هم میخوره. خب بابا اصلا دیگه بعد از این دیگه ما هر جوری بخوایم این دوتا رو هم جوش بدیم نمیتونیم، اینقدر که تو با خلاصه قباحت و مثلا بدی بیان کردی، خود اون زوج یا زوجه به اون یکی نگفته بود تا حالا. پس این معناش این نیست که آقا اینجا شما یه مجوزی داری دیگه برو دیگه هرچی بخوای بگی بگو. این نیست. خب خانم نادری فرمایشتون بفرمایید.
سلام استاد، ببخشید اگر که موضوع آبروی یک مؤمن باشه، من با شهادت دادنم دروغ گفتم، با شهادت ندادنم آبروی اون شخص رو حفظ کردم، اینجا تکلیف چی میشه؟
یه خورده باید مصداق رو روشن کرد و سوال فقهیه. یعنی وقتی الان شما نگین تو جلسه، نه الان تو جلسه نگین، ببینید گاهی ممکنه من حساب و کتاب کنم بگم آقا این برش این میشه اون برش اون میشه، خب بعد اینو از فقیه که بپرسم فقیه بگی که بله این مورد خاص که شما میگی میشود، ولی اصرار من بر این بود که سرکار خانم نادری و دیگر بزرگواران خودمون استنباط نکنیم، خودمون دین را تعریف نکنیم. گاهی اوقات ممکنه من به قول سرکار خانم سکوت کنم چیزی هم نگم، ولی الان یه خود با شهادت دروغم ممکنه یه تفاوتایی پیدا کنه، ولی یه جایی مثلا من میخوام شهادت بدم در مقابلش آبرویشون میره، خب واقعا وظیفه من اینه که دروغ بگم؟ حالا فرض کنیم آبرویش رفت، ما که نمیخواستیم آبرویش ببریم، خودشی خطا رو کرده مبتلای به این گرفتاری هم شد، آیا واقعا من مجوز دارم برای اینکه آبروش رو حفظ کنم شهادت دروغ بدم؟ ببینید یعنی اگر قرار بشه هر کسی هر جا تشخیص داد این مهمتره یا اون مهمتره، این میشه همون دین خود ساخته. من پیشنهاد میکنم که شما مثلا عنوانی که در ذهنتون هست از یک فقیه جامعه شرطی بپرسید، بعد تو جلسه به ما بگید آقا من یه همچین موضوعی رو اینجوری از فقیه پرسیدم و فقیه من اینجوری جواب داد. اینو ما مثلا یاد بگیریم، اگر واقعا فقیه گفته بود در عین این توضیحات که شما میدی دروغ مصلحتی و اینا و شهادت دروغ جایز نیست، اینو واقعا یاد بگیریم. اگرم یه جایی واقعا استثناء گفتن آقا این جز به اون موارد خیلی استثناء میتونه باشه، اونم میفهمیم که آقا واقعا در اون زمینه، ولی فعلا بنا رو باید بر این گذاشت که من حق استنباط خودم برای اینکه اینجا تشخیص بدم به خاطر یه امر تربیتی، به خاطر آبرو، به خاطر مثلا به زحمت نیفتادن همکاران در رفتن به مثلا شهرستان در اینجا من مثلا اجازه دارم که این امضای خطا یا این شهادت دروغ رو بدم، بنابراین نیست. نه، اصل این است که نباید این کارو کرد. حالا خیلی یه موضوعی برای من بحرانیه، مثالی که خانم زدن، فرض کنید ایشون هر سال میخواد بره مسئول اون حوزه امتحانیه یا مسئول مثلا تصحیح اوراق بشه، خب ایشون باید این موضوع رو قشنگ برای فقیه جامع الشرایط توضیح بده ببینیم راهنماییشون چیه. گاهی اوقات اصلا ممکنه بگن که شما میری با این توضیحات میتونی این کارو بکنی، گاهی اوقات هم میگن نه نمیشه. ولی استنباط خود من، فشار اطرافیان، پیشنهادات، اینجا همسرمه، اینجا برادرمه، آخه اینجا خواهرم اینجور میشه، آخه فرد و مادرم ناراحت میشه، اینا نباید مجوز بشود برای اینکه من یه گناه کبیره رو مرتکب بشم.
ممنون.
خواهش میکنم. این که من عرض میکنم بزرگواران میتونن بپرسن، یعنی اگر پرسیدن پاسخشو به ما یاد بدن ممنون میشیم، منتها دیگه خودشون باید بگن. من ممکنه یه وقت یادم بره که مثلا شما پرسیدین یا نپرسیدین، اگر یه وقت مصلحت دونستون انجام دادین به ما یاد بدین، حتی نه این جلسه، تو جلسات بعد یا در شرایط دیگری یه استفتایی کردین که میتونست کمک کنه ما یه چیزی بفهمیم، جواب و سوال رو برای من هم ارسال بکنید منم یاد بگیرم. در این زمینه اگر فرمایشی نیست عبور کنم. پس دو تا اصل را من در این قسمت یه خورده پررنگتر کردیم در این سوال و جواب ها. یکیش این بود که آقا من نباید از استثناها مطلب رو آغاز کنم. بله یه وقتی به یه استثنا میرسه، ولی آقا زندگی نباید بر اساس استثناء ها پیش بریم. دومش چی بود؟ خانم عالم‌پور ببینم شما میتونید اون اصل دیگری که من الان پر رنگ کردم برای دوستان بگیم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. فرمود این که در واقع اصل زندگی آدم بر اساس استثناء نباید باشه.
این نکته اول. دومیش.
بله.
این نکته اولی بود که پر رنگ کردم مجدد. دومین سرفصلی که پر رنگ کردم از بین اون نکته ها الان چی بود در برابر سوالاتی که پرسیدن؟
فرمودین که در واقع
استنباط شخصی و دینسازی
نباید انجام بشه. مثلا اینکه مثالشو فرمودین که مثلا بچه ها رو حالا یه معلمی تشویق نکنه با یه در واقع گفته خودش که اصلا تو دین نیستش، فردا به بچه ها تشویق بشن که برن یه روزه بگیرن، ولی هیچ دستوری تو دین یا روایتی در این زمینه گفته نشده.
بله خیلی ممنونم. من اینکه از بزرگواران مشارکت میطلبم نمیخوام اذیتشون بکنم و میخوام کلاس همراه با تمرکز و توجه و خلاصه طرفینی باشه. خیلی ممنون. باز در همین عبارت دینسازی، بعضی ها وقتی این رو جلده کتابی بنویسن یادشون این میفته که آقا یکی رفته گفته آقا اصلا من یه دین جدیدی میخوام بسازم، بعد مثلا گفته که اینجوری مثلا وضو بگیریم به جای اونجوری، بعد گفته اینوری نماز بخونیم به جای اونوری. نه، دینسازی هایی که خصوصا بعضی صاحب تریبون ها یا خلاصه صاحب قلم ها یه دین جدیدی معرفی میکنه، یعنی دین پیغمبر نیست، دین قرآن نیست. این به نظرش رسیده این قسمت دین رو یه خود مثلا بست بدیم بهتر انگار. این به نظرش میرسه که فلان موضوع مهمتر از اینه که موضوعه. آه کجا اینو میگی؟ بله ممکنه خوش بیان باشه، خوش قلم باشه، جایگاهی هم داشته باشه، ولی نیست دیگه. یه مثالی براتون بزنم بدون اشاره به مصداقش. یکی از این صاحبان تریبون چند سال پیش به مناسبتی یه تحلیلی کرده بود که بر اساس این تحلیل مثلا قرآنی فلان کار خیلی کار مثلا ستوده فلان طور. بعد یه فقیه عالم به اصطلاح حدیث شناسی گفته بود که آقا اصلا این نوع استدلال و توضیحشون نشون میده اصلا ایشون تو باغ نیست، نه که حرف غلطه ها، اصلا تو باغ رجوع چگونگی به قرآن و استفاده از آیات مبارکه تو باغ نیست، دین سازی میکنه دیگه. چرا الان لازمه فلان موضوع رو توضیح بدن، بعدم برای یه سری افراد متدین توضیح بدن، بعد آدم های متدین رو هم در یک موضوعی حرکت بدن. خب چیکار کنیم؟ یه آیه مبارکی رو اینجوری توضیح بدیم راه میفته. نمیخوام بگم حالا حتما نیتش هم دینسازی بوده، ولی میخوام بگم این اتفاق افتاده دیگه. دینسازی یعنی هم دینسازی رو شما ایزه عجیب و غریبی فرض نگیرید که طرف باید بره. اگر یه پدری گفت به نظر من مثلا به جهت اخلاقی و رشد اخلاقی بچه ها ما یه حرفایی رو مثلا از دین نباید الان برای بچه ها بزنیم، این قسمت های دین رو حذف کنیم. مادرش هم گفتش که خب اگه اون حرفا رو هم بزنیم که اینه خود بهشون سخت میذاره، فکر میکنن دین خدا سخته، پس اون حرفا رو هم نمیزنیم. یه معلمی هم رفت سر کلاس وظیفه داشتی توضیحاتی بده، گفت آقا من اون توضیحات رو نمیدم، بچه ها دیگه فردا کلاس ما رو دوست ندارن. ما هم به بچه ها میگیم بابا خوش باشین و اینا، و ما هم اونا رو نمیگیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه شان چیزی میشه که گاهی آدم میبین. خب اینو گفتن وظیفه شما مادر که بگی دیگه، دیگه چه کسی به این دختر نزدیکتر از اینکه شما این چند تا مطلب رو بیان کنید؟ حالا سخته، خب سخت. بعضی از بچه ها یا خانواده ها که برای نمازشون باید گاهی قصه های متعدد بکنن، خب این دشواره. مادر نباید تا خودش فتوا بده که نه دیگه دخترم اینجوری. بعد میگه مادر چرا چنین فتوایی دادی؟ میگه که خب آخه دیدم بچه ها اذیت میشه دیگه، وقت بعد فردا ممکنه نمازم نخونه. خب نماز نمیخونه اشتباه مجددشه، ولی فقیه جامع الشارع تشخیص داده که اگر اینجوری بودی اینجوری بودی باید مثلا برای هر نوبت غسل بکنی. خب برو این کار بکن. این که من چه کنم بچه‌م قبل از اینکه به این موقعیت ها برسه متوجه باشه که آقا بالاخره آزمون های خدا دشواری هایی دارد. آزمون های خدا اینجوری نیست که همش باید مطابق میل ما باشه و به مام خیلی خوش بگذره. نه، دشواری داره، سختی داره. اینو باید من یه جا دیگه کار کنم، ولی نباید دین خدا رو برگردونم بگم نه مادر تو الان اذیت میشی. اینا رو شما تو هر جایی اینو بکشونید، این دینداری بر اساس میل من و بر اساس ساخته من خودشو نشون میده. همینجا مجدد از همه بزرگوارانی که مخاطب عرایض من هستن خواهش میکنم اگر جایی فکر کردید، گمان بردید، حتی احتمال دادید، درصدی که بنده که گوینده بعضی صرف هستم دارم یه جایی از دین را خودم میسازم، بر اساس یه مصلحتی دارم یه چیزی رو پررنگ کنم، چیزی رو کمرنگ میکنم، خواهش میکنم به من متذکر بشید. این خطا ممکن است راجع به هر کسی که سخن میگوید یا قلم میزند رخ بده. خواهش میکنم ازتون اگر دیدید من از اون مبانی که خدای متعال ترسیم فرموده و وظیفه که داریم عدول میکنم، به خاطر یه مصلحتی یه چیز دیگه ای دارم میگم، به من بگید. حالا یا من جوابی برای تذکر شما دارم یا نه کامل میپذیرم. برای همه درگذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین خصوصا پدران و مادران طلب رحمت و مغفرت، برای شادی روح همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.